نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که بخشنده همه نعمت هاست و معبودی جز او نیست. حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که آینه دل را به نور اخلاص روشنی بخشید و زنگار شرک را از الواح دل پاک کرد و شاهراه سعادت و نجات را به بیچارگان بیابان حیرت نمایاند. سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم تا این ساعت لحظه های پرباری را پشت سر گذاشته باشید. برنامه قصه های قرآن این هفته رو هم خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
الله 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 یا الله 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 یا الله.
هفته گذشته به داستان عده‌ای از بنی اسرائیل برای مشاهده خدا اشاره کردیم. همانطور که می دانید رؤیت خدا با نامحدود بودنش منافات دارد. اگر ما می توانستیم خدا را ببینیم به یقین خداوندی خدا و صفات او زیر سؤال می رفت. اما این بدان معنا نیست که او را نمی توان شناخت، بلکه با چشم سر دیده نمی شود. بنی اسرائیل از حضرت موسی علیه السلام خواستند تا خداوندی را ببینند که هیچگاه دیده نمی شود. خداوند متعال نیز پاسخ آنان را داد و عذابی دردناک برایشان فرستاد. در برنامه امروز استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دهشیری ما را بیشتر با این داستان آشنا می کنند. لطفاً توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان گرامی و یاران قرآنی، در خدمت شما هستیم با بحث قصه های قرآن که مربوط میشه به حضرت موسی علیه السلام. عرض کردیم اتفاقات پس از نابودی فرعونیان رو بررسی میکنیم که در پنجمین مورد آن رسیدیم به جریان حسگرایان که انتظار داشتن خدا را با چشم سر ببینند و این پیشنهاد نابجا را به موسی دادند و موسی هم آنها را با خودش برد به کوه طور و با آمدن صاعقه آنها هلاک شدند. گفتیم آیاتی از قرآن در این زمینه وجود داره که به برخی از آنها اشاره کردیم و در جلسه گذشته هم آخرین مورد از آیات در این زمینه رو مطرح کردیم که به توضیح آن نرسیدیم. حالا یک بار دیگه از محضر شما قرآنیان می‌خواهیم که آیه 155 از سوره اعراف را بشنوید و ترجمه کنیم و مختصری توضیح و ماجرا را تعقیب کنیم. پس ابتدا با هم آیه را می‌شنویم.
أهلكتهم
موسی 70 مرد از قوم خودش رو برای میعادگاه انتخاب کرد. آنان را صاعقه به جرم درخواست رؤیت با چشم در گرفت. موسی در این حال گفت: پروردگارا، اگر میخواستی آنها و مرا قبل از آمدن به میقات هلاک میکردی. آیا ما را به خاطر کار سفیهان هلاک میکنی؟ این کار جز فتنه و امتحان تو نیست. در این امتحان هر کس را بخواهی گمراه و هر کس را بخواهی هدایت میکنی. تویی سرپرست و مولای ما. ما را ببخش و بر ما رحم کن، تو بهترین آمرزندگانی. حالا مختصر توضیح در این آیه شریفه. وقتی حضرت موسی 70 نفر از قوم خودش رو انتخاب کرد و همراه خودش به میقات برد و اونها سخن گفتن خدا با موسی رو شنیدند و تقاضای دیدن خدا رو با چشم کردند و با صاعقه و لرزه‌ای بسیار شدید به هلاکت رسیدند، آن حضرت 4 مطلب رو مطرح کرد و با خدای خودش اینچنین گفت: 1. اگر قرار بر هلاکت قوم من می بود، ای کاش پیش از این که بیاییم به میقات من و آنها رو نابود می کردی. این که موسی خودش رو با آنها در نابودی شریک می دونه به این جهته که می دانه اگر به میان قوم خودش برگرده، نابودی حتمی در انتظار او خواهد بود و قومش او رو زنده نخواهند گذاشت، چرا که 70 نفر رو برده و هیچ کس رو زنده برنگردانده. لذا اینجور گفت که اگر میخواستی هلاک بکنی این قوم مرا، خب مرا و آنها رو قبل از آمدن به میقات هلاک میکردی و نابود میکردی. مطلب دوم، عرض کرد: خداوندا، نباید ما رو به خاطر کار ابلهان و نادانان نابود کنی. یعنی شایسته نیست که موسی به خاطر کار ناشایسته قومش در آستانه مرگ قرار بگیره، یا اینکه معنای اینجور باشه شایسته مقام خداوندی نیست که نادانها را به خاطر کارهای ناشایستهشون هلاک کنه. یعنی بالاخره از سر نادانی این پیشنهاد را دادن. و سومین مطلبی که عرض میکنه به خدا اینه که این یک امتحانیه که گروهی در پرتو آن هدایت میشن و عده‌ای هم طبیعتاً گمراه خواهند شد. نکته چهارم یا مطلب چهارم حضرت موسی به خدا این هست که پیامبران که مظاهر رحمت هستند و از گرفتاری های قوم خودشون ناراحتند و رنج میبرند و حضرت موسی هم طبیعتاً یکی از آن پیامبران دلسوز به حال امتش هست، برای خودش و 70 تن از همراهانش طلب رحمت و آمرزش میکنه و عرض میکنه: انت ولینا فاغفر لنا، تو سرپرست مایی، تو از ما درگذر، تو بر ما رحمت بفرست، رحمت بیاور و تو بهترین آمرزندگانی. نکته قابل توجه اینه که از آیات و روایات استفاده میشه که سرانجام همه اونهایی که هلاک شده بودند یک بار دیگه زندگی رو از سر گرفتن و به اتفاق برگشتند در خدمت حضرت موسی به سوی بنی اسرائیل و آنچه را که دیده بودند و اتفاق افتاده بود رو بازگو کردند و به تبلیغ و ارشاد آن مردم بیخبر پرداختند. به هر حال به این ترتیب میرسیم به پایان یکی دیگر از اتفاقات بعد از نابودی فرعونیان که همان گونه که عرض کردیم مربوط میشد به درخواست دیدن خدا با چشم از سوی بنی اسرائیل که از موسی داشتند و موسی هم از خدا تقاضا کرد و اونها دچار هلاکت و نابودی شدند و سرانجام داستانش آن گونه که بیان شد شکل گرفت. و میرسیم به ششمین حادثه‌ای که بعد از هلاکت فرعونیان اتفاق میفته و آن جریان عبرت انگیز قارون هست و درگیری که او با موسی کلیم پیدا میکنه. دوستان توجه کنند، اگر پیامبران گذشته با یکی از مظاهر زر و زور و تزویر مبارزه میکردند، حضرت موسی در طول زندگی خودش با هر سه دسته دست و پنجه نرم کرده. یعنی از یک طرف با فرعون و وزیر مکارش هامان در افتاده که مظهر زور و قدرت شیطانی بودند و آنها را به قعر دریا فرستاد در واقع، و در مبارزه با تزویر سامری که در دو جلسه قبل به عرضتان رسید ماجراش پیروز شد، و حالا باید ببینیم با مظهر زر و زیور و قدرت مالی قارون چگونه به مبارزه می پردازه. قبل از هر چیز مناسبه که بدونیم قارون کیه و چه شخصیتی داره. قرآن کریم 4 بار نام او را آورده و قارون رو از قوم موسی معرفی میکنه. در بعضی از نقل‌های روایه آمده که او پسر عمو یا پسر خاله موسی علیه السلام بوده که میگن دارای صورتی روشن و صوتی زیبا بوده و تورات را هم با صدایی زیبا و قشنگ تلاوت میکرده و گفتن اصلا حافظ تورات بوده. از برخی آیات استفاده میشه که قارون جزء دستیاران فرعون به شمار میرفته و در برنامه ریزی برای کشتن فرزندان بنی اسرائیل بی نقش نبوده، که این معنا رو میتونیم از آیه 25 سوره غافر استفاده کنیم، و بعضی هم او رو جاسوس فرعون و خزانه‌دار او میدونند. در تورات که کتاب منسوب به موسی است، نام او به عنوان قارون نیامده، بلکه از 3 نفر به نام قوره یاد شده که یکی از آنها پسر یسهاست، یسها، که در سفر خروج از او سخن به میان آمده و گفته شده که او با شورش علیه هارون به تفرقه و اختلاف افکنی میان بنی اسرائیل پرداخته و به نفرین موسی زمین شکاف میخوره و او رو میبلعه. گفتن که چون قارون از علم کیمیا برخوردار بوده، یعنی همون شیمی به اصطلاح امروز، و از طرفی هم مدتی در سمت خزانداری حکومت فرعون مشغول به کار بوده، از این رو تونسته بود یک ثروت انبوهی و مال فراوانی رو به هم بزنه و طلا و نقره بسیاری رو به چنگ بیاره و در نتیجه چنان که بخواست خدا خواهیم گفت دچار یک نوع تکبر و خودبزرگبینی و بخل و حرص شدید میشه و در مقابل موسی قرار داره و خواسته های به حق او، که قارون در مقابل او و خواسته هاش میسته و تسلیم نمیشه و در پایان به سزای عمل ننگین خودش میرسه و برای همیشه مورد لعن و نفرین و عذاب الهی قرار میگیره و درس عبرتی برای همگان میشه. حالا ببینیم قرآن کریم در این زمینه چگونه رهنمود میدن و در این مورد چه میفرمایند و او رو به ما چگونه معرفی میکنند. با هم میشنویم آیات 76 و 77 از سوره مبارکه قصص را.
اینا
قارون از قوم موسی بود و با ثروت انبوه خود اظهار سرکشی کرد. به او گنجهایی داده بودیم که مردان زورمند به زحمت گنجینه های او رو حمل می کردند. آنگاه که قوم او به وی گفت مغرورانه شادمانی مکن، خداوند شادی کنندگان مغرور رو دوست نمی داره. با ثروتی که خدا داده سرای دیگر رو طلب کن و بهره خیش رو از دنیا فراموش نکن. به مردم نیکی کن همانطور که خدا به تو نیکی کرده. در زمین فساد منما که خدا مفسدان را دوست نمی داره. این آیه و این هم ترجمه. مختصر توضیح: در این آیه به ثروت سرشار و زیاد از حد قارون اشاره شده و گفته شده که او به قدری مال و ثروت داره که چند نفر نیرومند و توانمند به زحمت میتونن مفاتح، یعنی خزینه ها و صندوق های طلا و نقره و اشیاء قیمتی او رو جابجا کنند. یک لفظی است در اینجا که بین مفسران در معنای اون یه مختصر اختلاف وجود داره. اگر مفاتح رو خزینه ها و صندوق های طلا و نقره بگیریم، معنا همان میشه که چند نفر نیرومندم نمیتونستن آنها رو حمل کنند. ولی اگر مفاتح رو جمع مفتاح بگیریم، مفتاح به معنی کلید هست و باید بگیم که چون که بعضی هم گفتند قارون به قدری صندوق طلا و نقره و اشیاء قیمتی داشته که کلیدهای آنها را گروهی که بین 10 تا 15 نفر باشند به زحمت میتونن جابجا کنند. چه این که عبارت تنوع به معنی بلند کردن بار سنگین اون هم با زحمت و مشقت است و اصبه به معنی جماعتی است که کمتر از 10 تا نیستند و زیادتر از 15 نباشند. برای به نقلی که تفسیر نمونه و منشور جاوید دارند، معنای اول به ذهن نزدیکتر میرسه، یعنی که خزینه ها و صندوق های طلا و نقره و اشیاء قیمتی او رو چند مرد تنومند به زحمت میتونستن جا به جا کنن. در هر صورت این بیان نشانگر قدرت اقتصادی و ثروت فراوان قارون بوده که گنج او ضرب المثل است و زبان زد خاص و عام. نکته دیگر این که گروهی از صاحبان عقل و خردمندان از بنی اسرائیل او رو با جملات پرمغز و نغزی در واقع نصیحت کردند. گفتند مواظب باش، غرور نداشته باش که خداوند افراد مغرور رو دوست نداره. لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. دیگر اینکه دنیا وسیله است نه هدف. بنابراین تو میتونی از دنیایت برای آخرتت کمک بگیری. بخشی از ثروتت رو میتونی خودت مصرف کنی، بقیه آن رو میگذاری و میگذری. ولا تنس نصیبک من الدنیا. خدا به تو نیکی کرده، تو هم نیکی کن. و احسن کما احسن الله الیک. مبادا ثروت رو وسیله فساد در زمین قرار بدی که خداوند مفسدان رو دوست نداره. ان الله لا يحب المفسدين. اینا از جمله نصایحی بود که خردمندان بنی اسرائیل به قارون داشتند. اما از اونجا که افراد کم ظرفیت و بی شخصیت وقتی به یک پول و مقام و جاهی و مال و منالی میرسند، نوعاً دچار تکبر و غرور و خود بزرگ بنمیشند و همه موفقیت ها رو هم به حساب هوش و زرنگی و استعداد خودشون میگذارن و اساساً خدا رو هم نعوذ بالله بنده نیستن، از این رو هرگز حاضر نمیشن که سخنان منصفانه و مشفقانه دیگران رو بپذیرن و پیشنهادهای اونها رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدن، چرا که خودشون رو برتر و بالاتر از همه میدونن و باورشون میاد که آنچه همه دارند اینها به تنهایی دارند و طبیعی است که رفته رفته راه طغیان و سرکشی رو در پیش بگیرند و خودشون بشن طاغوت. قارون هم که یکی از همون افراد و دارای همون ویژگی هاست، وقتی سخنان حکیمانه قوم خودش یعنی بنی اسرائیل رو شنید، به جای این که تسلیم بشه در صدد مقابله با آنها برمیاد و با نشان دادن دو عکس العمل به قوم خودش میفهمانه که با من این گونه برخورد نکنید و از در نصیحت بر من وارد نشید، چرا که من خودم میدونم با ثروتی که با هوش و دانش خودم به دست آوردم چگونه معامله و برخوردی داشته باشم. از طرف دیگه شما به زودی شاهد مجد و عظمت من خواهید بود و خواهید دید که من از چه پشتوانه نیرومندی برخوردارم. قرآن کریم از این عکس العمل ها این گونه گزارش فرماد. بشنوید سوره قصص آیه 78 تا 80. او در برابر خیرخواهی مردم گفت: این ثروت رو در پرتو دانشی که در پیش من هست به دست آوردم. آیا نمی داند که خداوند در دورانهای گذشته افراد نیرومندتر و ثروتمندتر از او رو نابود کرد و از گناه گناهکاران سوال نمی شه؟ روزی با زر و زیور خود بر قوم خودش ظاهر شد و ثروت و تجمل خودش رو به نمایش گذاشت. افراد دنیا طلب گفتند ای کاش ما هم مانند ثروت قارون ثروت داشتیم. او بهره بزرگی از ثروت داره، در حالی که افراد عالم و دانشمند به آنان گفتند وای بر شما و همت پست شما، پاداش خدا برای افرادی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند خوب است و جز افراد صابر و بردبار آن را دریافت نمی کنند. او و خانه‌اش را با زر و زیوری که داشت به زمین فرو بردیم. هیچ گروهی جز خدا نتوانست او را یاری کند و از جانب او نیز یاری نشدند. بنابراین قارون در مقابل نصیحت مشفقانه قومش اینجور عکس العمل نشون داد و خداوند هم این خط و نشان کشید که او گویا غافل است از سرنوشت گذشتگانی که قبل از او بودند و به مال و ثروت خود متکی بودند. توضیح این آیاتی که به عرضتان رسید انشالله میمانه برای جلسه آینده. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای متعال می سپاریم.
جهان بی ما بسی بودست و باشد، برادر جز به کورامی بیندو. جهان بی ما بسی بودست و باشد، برادر جز به کورامی بیندو. برادر جز نکونامی میندو. نکویی کن که دولت بینی از بد، مبر فرمان بدگوی بدآموز. مبر فرمان بدگوی بدآموز.
گرامیم، سخنان استاد دهشیری را شنیدید. با امید به اینکه بتوانیم از داستانهای قرآن درسهای توحیدی بیشماری بیاموزیم، از شما عزیزان دعوت می‌کنیم برنامه هفته آینده ما را نیز بشنوید. از همراهی شما تا این لحظه سپاسگزاریم. امیدواریم در پناه خداوند متعال و اولیای پاکش سالم و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد. پرهیزوار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. پرهیزوار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی، جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد.